صفحه 376. علی مراد خان از فتح قزوین خیلی بر خود بالید و فتح نامه‌ای برای ابوالفتح خان زند، پادشاه فارس و زکی خان زند فرستاد و جنگ خود را با ذوالفقار خان چون جنگ رستم و افراسیاب جلوه داد، در صورتی که جنگی بود کوچک و بیش از چند ساعت طول نکشید. وقتی علی مراد خان وارد تهران شد، دستور داد که برای شادیانه به مناسبت فتح قزوین شهر تهران را آیین ببندند و چراغانی کنند. کسبه شهر تهران که می باید در آیین بندی یا آذین بندی پیش قدم شوند، کسبه شهر که مالیات سال بعد را به آقا محمد خان قاجار پرداخته بودند و بعد هم مجبور شدند چیزی به علی مراد خان زند بدهند، وقتی شنیدند که علی مراد خان امر کرده شهر را آیین یا آذین ببندند، به خانه ملا میرزا مسیح تهرانی که از علمای روحانی طراز اول عراق یعنی ولایات مرکزی ایران بود رفتند و از او درخواست نمودند که نزد حاکم برود و به او بگوید که کسبه و بازرگانان تهران طوری بی استطاعت شده اند که قدرت آیین بندی شهر را ندارند و حاکم را وادارد که حکم آیین بندی را لغو نماید. این ملا مسیح تهرانی را نباید با پسرش ملا مسیح یا میرزا مسیح که در دوره فتح علی شاه در قضیه معروف قتل گریبایدوف وزیر مختار روسیه در ایران معروف شد اشتباه کرد و واقعی که ما اینک ذکر می کنیم در سال 1194 هجری قمری اتفاق افتاد و واقعی قتل گریبایدوف در سال 1244 هجری قمری اتفاق افتاد و دو ملا مسیح یا میرزا مسیح 50 سال با هم فاصله زمانی داشتند. ملا مسیح تهرانی نامه‌ای به حاکم نوشت و درخواست ملاقات کرد و علی مراد خان زند عصر همان روز را برای ملاقات تعیین نمود و ملا مسیح نزد حاکم رفت و به تفصیل وضع کسبه و بازرگانان تهران را به اطلاع علی مراد خان زند رسانید و درخواست نمود که حاکم مردم تهران را از آیین بندی معاف نماید. علی مراد خان درخواست ملا مسیح را نپذیرفت و گفت که سکنه تهران باید 3 روز شهر را آیین ببندند و 3 شب چراغانی کنند و کسبه و بازرگانان تهران هم ناگزیر امر حاکم را پذیرفتند و شهر را آیین بستند و 3 شب چراغانی نمودند و هنگامی که شهر آیین بسته بود و شبها چراغان می شد، 2 تن از امرای لاریجان، یکی به اسم محمد قلی خان سفید و دیگری به اسم محمد قلی خان سیاه وارد تهران شدند و نزد علی مراد خان زند رفتند و از او پرسیدند آیا اطلاع داری که آقا محمد خان قاجار در مازندران مشغول چه کارها می باشد؟ علی مراد خان پرسید چه می کند؟ 2 محمد قلی خان که عنوان یکی سفید و دیگری سیاه بود گفتند که او مشغول است که تمام عمرای مازندران را اطراف خود گرد بیاورد و بعد از اینکه عمرای مازندران اطرافش گرد آمدند آنقدر نیرومند خواهد شد که دیگر زور پادشاه زند به او نخواهد رسید، خاصه آن که در استراباد هم طرفدار دارد و اگر پادشاه زند می‌خواهد از خطر آقا محمد خان قاجار در امان باشد باید قبل از اینکه این مرد خاجه نیرومندتر شود او را نابود نماید، وگرنه او پادشاه زند را نابود خواهد کرد. علی مراد خان زند گفت من تصور نمی کنم که یک مرد خاجه آنقدر اهمیت داشته باشد که بتواند تزلزلی در ارکان سلطنت زندیه به وجود بیاورد و شما اگر دایی من زکی خان زند را که امروز همه کاره ابوالفتح شاه می باشد می دیدید می فهمیدید که آقا محمد خان خاجه کوچکتر و بی اهمیت تر از آن است که ما از او تشویش داشته باشیم. دو محمد قلی خان سفید و سیاه در جواب گفتند که شما اگر آقا محمد خان قاجار را از نزدیک می دیدید و مشاهده می کردید که چقدر لایق و جدی است، نظریتان راجع به وی تغییر می کرد و می فهمیدید که این مرد لایق تر از آن است که تصور می نمایید. آقا محمد خان قاجار هر بامداد بعد از خواندن نماز، در حالی که هنوز هوا به خوبی روشن نشده، سربازان خود را از خواب بیدار می کند و آنها را وادار می نماید که مشقهای جنگی بکنند و به صاحب منصبان می گوید سربازی که مشق جنگی نکند در میدان جنگ با مرده فرق ندارد، زیرا نمی تواند بجنگد. آیا شما تا امروز شنیده بودید که یک سردار هر روز بعد از طلوع صبح سربازان خود را از خواب بیدار کند و آنها را وادار به مشقهای جنگی نماید؟ آیا تا امروز شنیده بودید که یک سردار هر روز سربازان خود را وادارد که با تفنگ نشانه بزنند تا اینکه در میدان جنگ تیر آنها خطا نکند؟ و آقا محمد خان قاجار می گوید سربازی که نتواند در میدان جنگ نشانه بزند مثل این است که به جای تفنگ چوب در دست دارد. ما نمی دانیم که این مرد خواجه این چیزها را از کجا یاد گرفته و آموزگارش که بوده، ولی مردی که امروز این کارها را می کند فردا می تواند یک قشون بزرگ 150,000 نفری یا 200,000 نفری به راه بیاندازد و در آن روز پادشاه زند قادر به جلوگیری از او نخواهد بود. علی مراد خان پرسید آیا میگویید که من به مازندران بروم و آقا محمد خان را دستگیر کنم؟ دو محمد قلی خان گفتند هر چه زودتر این کار انجام بگیرد بهتر است، چون تا وقتی جوجه از بیزه خارج نشده باید نابودش کرد. روزی که جوجه از بیزه خارج شد و به راه افتاد شاید نتوان آن را به چنگ آورد و اگر هم به چنگ بیاید مستلزم هزینه سنگین خواهد بود. علی مراد خان از دو محمد قلی خان پرسید شما برای چه علاقه دارید که آقا محمد خان از بین برود؟ آن دو جواب دادند برای اینکه از روزی که محمد حسن خان عشاقباش زنده بود تا روزی که جهانسوز شاه کشته شد هر آسیب و ضرر که به ما رسیده از طرف محمد حسن خان یا پسرش بوده است و ما می دانیم که آقا محمد خان قاجار چشم طمع به لاریجان دوخته و قصد دارد که آنجا را تصرف کند و املاک مالکین لاریجان را به تصرف در بیاورد و اگر آقا محمد خان قاجار نابود نشود ما نابود خواهیم شد. علی مراد خان زند گفت از کجا معلوم که آقا محمد خان قاجار در صدد براید که مثل برادر و پدرش به شما آسیب برساند و ضرر بزند؟ دو محمد قلی خان گفتند چه دلیلی واضح تر از این که آقا محمد خان قاجار یک ماه قبل در ساری گفت که لاریجان ملک موروثی ماست و باید به ما یعنی فرزندان محمد حسن خان برسد و ما می دانیم که این مرد خواجه و لعیم که از فرط لعامت نان خود را با ترازو می کشید که مبادا یک لقمه زیادتر بخورد و ضرر کند، به طور حتم لاریجان را تصرف و املاک ما و دیگران را زفت خواهد نمود. علی مراد خان زند گفت تصدیق می کنم که اگر آقا محمد خان قاجار نیرومند شود املاک شما در لاریجان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دو محمد قلی خان گفتند شما تصور نکنید که بعد از قوی شدن آقا محمد خان قاجار فقط لاریجان دچار خطر می شود، بلکه منطقه حکمرانی شما هم دچار خطر خواهد شد و مگر نشنیدید که آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه از تهران برود گفت وی باید این شهر را پایتخت خود بکند چون به استراباد نزدیک و هم در عراق است؟ علی مراد خان گفت جنگ با آقا محمد خان قاجار بهانه لازم دارد، دو محمد قلی خان گفتند چه بهانه بهتر از اینکه آقا محمد خان قاجار مشغول جمع‌آوری قشون می باشد و سربازان خود را هر روز مشق جنگی می دهد و آنها را وادار به تیراندازی می نماید. اینها دلیل بر این است که او قصد دارد یاغی شود و کسی که قصد طغیان نداشته باشد قشون گرد نمی آورد و سربازان خود را وادار به مشق نمی نماید. اگر این مرد قصد طغیان نداشت و نمی خواست روبروی پادشاه زند بایستد، از شیراز نمی گریخت و خود را به استراباد نمی رسانید. علی مراد خان گفت من برای جنگ با آقا محمد خان قاجار باید از ابوالفتح شاه و زکی خان زند دایی خود اجازه بگیرم و بدون موافقت آنها نمی توانم به جنگ با آقا محمد خان بروم، چون جنگ با او خرج دارد و آن خرج باید به تصویب پادشاه زند و دایی من برسد. ولی تا وصول جواب آنها از شیراز نامه‌ای به آقا محمد خان خواجه می نویسم و از او دعوت می کنم که به تهران بیاید و اگر دعوت من رو نپذیرفت معلوم می شود که قصد یاغیگری دارد. دو محمد قلی خان گفتند که ما یقین داریم که او دعوت شما را نخواهد پذیرفت و به تهران نخواهد آمد، زیرا با اینکه هنوز خیلی قوی نشده خود را پادشاه می داند و اطرافیانش طوری با او رفتار می کنند که گویی پادشاه است. علی مراد خان زند قهقه به خنده در آمد و گفت دلم می خواهد ببینم چگونه اطرافیان آقا محمد خان قاجار او را پادشاه می دانند و با او طوری رفتار می نمایند که گویی پادشاه می باشد، چون بر تخت نشستن آقا محمد خان خواجه و تعظیم کردن اطرافیانش به او یک دلغک بازی بسیار خنده آور است و هیچ یک از مقلدین ما از عهده آن دلغک بازی بر نمی آیند. حاکم اصفهان و کاشان و تهران و قزوین نامه هایی برای ابوالفتح شاه زند و زکی خان دایی خود یعنی همه کاره ابوالفتح شاه نوشته و نامه هم برای آقا محمد خان قاجار تحریر کرد که خلاصه مضمون آن از این قرار بود: چون شنیده می شود که آقا محمد خان پسر مرحوم محمد حسن خان مردی لایق است، نباید وجودش عاطل بماند و از وی استفاده نشود و بهتر این است که با مستظهر بودن به مراهم ما به تهران بیاید تا اینکه مقام و مرتبه ای که در خور او باشد به وی داده شود و با دلگرمی به خدمت مشغول گردد. آقا محمد خان اطلاع داشت که محمد قلی خان سفید و محمد قلی خان سیاه به تهران رفته اند و متوجه شد که علت رفتن آنها به تهران چیست و دانست نامه‌ای که علی مراد خان زند به او نوشته ناشی از تلقین آن دو مالک لاریجانی می باشد. آقا محمد خان قاجار جواب نامه حاکم عراق را نداد و علی مراد خان زند نامه دیگر به او نوشت که آن هم بدون جواب ماند و علی مراد خان سکوت آقا محمد خان قاجار را به اطلاع ابوالفتح شاه زند و دایی خود رسانید و گفت بدون تردید این خواجه به فکر یاغیگری افتاده و انقدر غرور دارد که حتی جواب نامه های مرا نداد. ابوالفتح شاه و زکی خان زند به علی مراد خان زند نوشتند تو که بر ذوالفقار خان امیر خمسه غلبه کردی به سهولت بر آقا محمد خان قاجار غلبه خواهی کرد و یک قشون آماده کن و به مازندران بفرست و دستور بده که آقا محمد خان قاجار را کتبسته از آنجا به تهران بیاورند یا اینکه سرش را به تهران بفرستند و برای هزینه قشون کشی هم از مالیات عراق برداشت کن و از مالکین لاریجان کمک بگیر. علی مراد خان زند بعد از وصول دستور جنگ با دو محمد قلی خان سفید و سیاه مشورت کرد که چگونه به جنگ آقا محمد خان قاجار برود و آن دو گفتند اگر شما سرباز و اسلحه و پول برای تهیه آذوقه و علیق به ما بدهید، ما به شما قول می دهیم که آقا محمد خان قاجار را کتبسته به تهران خواهیم آورد یا سرش را به اینجا می آوریم که شما ببینید و بعد بگویید که کنار سر پدرش در حضرت عبدالعظیم دفن کنند. علی مراد خان زند گفت دادن سرباز و اسلحه اشکال ندارد، ولی دادن پول برای خرید آذوقه و علیق مشکل است، زیرا من پول ندارم، اما شما می توانید هزینه قشون کشی را تقبل نمایید و بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار دستگیر شد از محل غنایم جنگی آن هزینه را مستهلک کنید. دو محمد قلی خان نمی‌خواستند که متقبل هزینه قشونکشی شوند و فکر می‌کردند که خود علی مراد خان زند که حاکم عراق است هزینه قشونکشی را خواهد پرداخت. ولی علی مراد خان زند به آن دو گفت چون می‌خواهند املاک خود را در لاریجان از خطر آقا محمد خان خواجه حفظ نمایند، باید قسمتی از هزینه قشونکشی را متقبل شوند. بعد از چانه زدن موافقت شد که دو محمد قلی خان 40,000 تومان به هزینه قشونکشی برای جنگ با آقا محمد خان قاجار کمک نمایند و بعد از اینکه خواجه قاجار شکست خورد، معادل 200,000 تومان از املاک خانواده آقا محمد خان را، اعم از اینکه متعلق به خواجه قاجار یا برادرانش باشد، تصرف نمایند و انتخاب املاکی که باید به تصرف دو محمد قلی خان درآید با آن دو باشد، نه با علی مراد خان زند. یعنی آنها آزاد باشند که معادل 200,000 تومان از مرغوب ترین املاک خانواده خواجه قاجار را به تصرف درآورند. معامله‌ای که دو محمد قلی خان سفید و سیاه می کردند پرسود بود، اما خطر هم داشته و دیگر آن که دو محمد قلی 40,000 تومان پول نقد برای کمک به هزینه قشونکشی می پرداختند و آن مبلغ در آن عصر که قوه خرید تومان زیاد بود یک پول گزاف به شمار می آمد. علی مراد خان زند فرماندهی قشون را به آن دو محمد قلی واگذار کرد، اما یکی از صاحب منصبان آزموده خود را نیز به عنوان مشاور با آن دو فرستاد. دو محمد قلی گفتند که سرزمین مازندران را مانند خانه های خود به خوبی می شناسند و می دانند که از کدام راه باید به جنگ آقا محمد خان قاجار رفت و در کجا با وی جنگید. علی مراد خان زند گفت برای اینکه بین دو محمد قلی راجع به مسائل فرماندهی اختلاف پیش نیاید، بهتر آن است که محمد قلی سفید فرمانده قشون و محمد قلی سیاه نایب او و به اصطلاح امروز معاون وی باشد و هر موقع که دچار اشکال شدند با مشاور جنگی که حاکم عراق با آنها فرستاده مشورت نمایند، چون او که مردی آزموده و جنگاور است شاید چیزهایی می داند که دو محمد قلی نمی دانند. لیکن محمد قلی ها خود را از راهنمایی جنگی او بی نیاز می دانستند و یقین داشتند که محتاج رأی و اندرز او نیستند. علی مراد خان زند شکست خورد. صفحه 380. چند تن از مورخین دوره قاجاریه در ایران قشون علی مراد خان زند را که به فرماندهی دو محمد علی خان برای جنگ با آقا محمد خان قاجار به راه افتادند دارای 80,000 سرباز دانستند و این رقم با توجه به قدرت مالی علی مراد خان و دو محمد قلی خان اغراق به نظر می رسد. تصور می شود که علت ذکر این رقم مقرون به اغراق این بوده که شجاعت آقا محمد خان قاجار و لیاقت جنگی وی را به جلوه درآورند و بگویند که آقا محمد خان قاجار توانست با نیروی کم قشون 80,000 نفری علی مراد خان زند را شکست بدهد. شاید قشون علی مراد خان هنگامی که به سوی مازندران به راه افتاد بیش از 10 یا 15,000 سرباز نداشته که با توجه به وضع محلی باز یک قشون قوی بود و در راه عده‌ای از سربازان لاریجانی هم به آن قشون ملحق شد. محمد قلی خان سفید که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت و مثل رفیق سیاهش دعوی می کرد که همه جای سرزمین مازندران را مثل خانه خود می شناسد، تصمیم گرفت قشون را از تنگه‌ای به اسم عباس آباد عبور دهد. عباس آباد تنگه‌ای بود که مثل اکثر تنگه‌های مازندران به طرف بالا می رفت و آنگاه فرود می آمد. ارتفاع تنگه در نقطه ای که حد اعلای ارتفاع آن محسوب می شد زیاد نبود و بعد از تنگه سراشیب می شد تا اینکه از منطقه کوهستانی خارج می گردید. وقتی خبر قشونکشی علی مراد خان زند به آقا محمد خان قاجار رسید و شنید که دو محمد قلی خان لاریجانی فرمانده قشون شده اند، گفت من یقین دارم که لاریجانی های سفید و سیاه قشون خود را از گردنه عباس آباد خواهند گذرانید و برادرش جعفر قلی خان را فراخواند و او را نشانید و گفت من می‌خواهم تو را به فرماندهی سربازان خود که باید جلوی قشون علی مراد خان زند را بگیرد انتخاب کنم و آیا تو گردنه عباس آباد را که یک گردنه مشجع می باشد دیده ای یا نه؟ جعفر قلی خان زند گفت بلی دیده ام. آقا محمد خان قاجار گفت آیا می دانی در این فصل رودخانه‌ای که از آن گردن عبور می نماید کم آب است و از آن رودخانه در همه جا به سهولت می توان عبور کرد؟ جعفر قلی خان گفت در این فصل تمام رودخانه ها کم آب است و از همه آنها می توان به سهولت عبور کرد. آقا محمد خان قاجار گفت منظورم این است که تو بدانی آن رودخانه مانع از این نیست که تو از یک طرف تنگه عباس آباد به سوی تنگه دیگر بروی. جعفر قلی خان گفت اینک بگو چه باید بکنم. خواجه قاجار گفت تو باید در آن تنگه کمین قشون علی مراد خان زند را بگیری و وقتی مشاهده کردی که سربازان آن قشون وارد تنگه شدند نباید خود را نشان بدهی و آیا می توانی طوری سربازان خود را پنهان نمایی که سربازان علی مراد خان زند به وجود تو در تنگه پی نبرند؟ جعفر قلی خان گفت اجازه بده بروم و وضع تنگه را ببینم و مراجعت نمایم تا به تو بگویم که آیا می توانم سربازان خود را آنجا پنهان کنم یا نه. جعفر قلی خان رفت و مراجعت کرد و به آقا محمد خان قاجار گفت می تواند سربازان خود را در تنگه پنهان نماید که دیده نشوند. آقا محمد خان قاجار گفت تو باید با سربازان خود در تنگه عباس آباد پنهان شوی و وقتی قشون علی مراد خان زند را دیدی بگذار که سربازانش عبور کنند. اگر تو خود را به آنها نشان بدهی ممکن است سرداران لاریجانی فرمان مراجعت قشون را صادر نمایند و آنها برگردند و از تنگه خارج شوند. من می‌خواهم که قشون علی مراد خان زند در تنگه عباس آباد از بین برود و به همین جهت تو نباید خود را به سربازان او نشان بدهی. و برای اینکه صدای شیهه اسب توجه سرداران لاریجانی را جلب نکند با خود اسب نبر و به سربازان خود بسپار که از افروختن آتش خودداری نمایند، چون در روز دود آن جلب توجه می کند و در شب روشنایی آن. وقتی دانستی که به طور کامل بر قشون علی مراد خان زند مشرف هستی حمله کن و تمام سربازان او را نابود نما. تیراندازی با تفنگ برای نابود کردن سربازان دشمن مؤثر است، اما اثر سنگ باریدن بیش از تیراندازی می باشد. در جاده تنگ گردنه عباس آباد یه سنگ که پرتاب شود عده‌ای را به هلاکت می رساند و تو ضمن نابود کردن سربازان خصم باروت و سرب خود را هم پسنداز خواهی کرد. جعفر قلی خان گفت دو طرف تنگه عباس آباد به قدری درخت دارد که من می توانم تمام سربازان خود را پشت درخت ها پنهان نمایم تا کسی ما را نبیند، ولی ممکن است که دشمن ما را کشف کند و سرداران لاریجانی شاید طلایه به جلو بفرستند و سربازان طلایه دشمن ما را ببینند. آقا محمد خان قاجار گفت سربازان تلایه دشمن نباید سربازان تو را ببینند و برای اینکه سربازان تو را مشاهده نکنند نزدیک خط و رأس کوها جا بگیر. تو می دانی که کوههای تنگی عباس آباد تا قله مشجر است و اگر سربازهای تو بالاتر بروند و به قله کوه نزدیک تر شوند تلایه دشمن نمی تواند آنها را کشف نماید. جعفرقلی خان پرسید اگر تلایه دشمن سگ داشته باشد چطور و سگهای تلایه ما را کشف خواهند کرد؟ آقا محمد خان قاجار گفت شعور دو سردار لاریجانی به این نمی رسد که با سربازان تلایه سگ بفرستند و به فرض اینکه شعورشان برسد و سربازان تلایه خصم با سگ حرکت نمایند جانوران نخواهند توانست که سربازان تو را که نزدیک قله کوها هستند کشف کنند، زیرا در آن ارتفاعات بوی انسان و هر چیز دیگر به طرف بالا می رود و به سوی پایین نمی آید تا اینکه سگ ها بتوانند سربازان تو را کشف نمایند. جعفرقلی خان از این گفته حیرت کرد و گفت برادر تو چطور به این موضوع پی بردی در صورتی که من از این مسئله اطلاع نداشتم؟ آقا محمد خان قاجار گفت من در شکارها به این موضوع پی بردم و سگهای شکاری من نمی توانستند جانورانی را که نزدیک قلل کوها هستند کشف کنند چون بوی آنها پایین نمی آمد و فقط قادر به کشف جانورانی بودند که در طرفین آنها یا پایین کوه قرار داشتند. کاری که آقا محمد خان قاجار به برادرش موکول کرد کاری آسان نبود. پنهان کردن عده‌ای از سربازان در پشت تنه درخت‌ها نزدیک قله کوه‌ها کاری بود دشوار و خسته کننده. چون جعفرقلی خان می‌باید زودتر از رسیدن قشون علی مراد خان زند سربازان خود را پشت تنه درخت‌ها پنهان نماید و نمی‌توانست پیش‌بینی کند چه موقع قشون علی مراد خان وارد تنگه عباس‌آباد خواهند شد و به منطقه حساس خواهند رسید. ممکن بود که سربازان وی مجبور شوند مدت چند شبانه روز بالای کوها پشت درخت ها و علف ها در حال انتظار به سر ببرند و در آن مدت بالای کوه احتیاج به آذوقه و آب داشتند و چون بالای کوه آب وجود نداشت میباید آب مورد احتیاج را از رودخانه‌ای که در تنگه جاری بود بالا ببرند. خود جعفرقلی خان میباید با سربازانش باشد تا در موقع مقتضی فرمان حمله را صادر کند. لیکن مقتضیات جنگی از این الزامات دارد و افسر و سرباز گاهی مجبور میشوند که روزها و شبها یک وضع بسیار ناملایم را تحمل نمایند تا اینکه بتوانند خصم را از پا درآورند. موضع گرفتن سربازان آقا محمد خان قاجار به فرماندهی جعفرقلی خان برادرش در قسمت‌های فوقانی کوه‌ها یک نتیجه غیرمنتظره داشت که حتی آقا محمد خان قاجار پیش‌بینی نکرد و آن اینکه بر اثر ورود سربازان آقا محمد خان قاجار به مناطق مرتفع کوه‌ها عده‌ای کثیر از جانوران که در آن مناطق بودند رمیده شدند و بعضی به سوی عقب قشون آقا محمد خان گریختند و بعضی به سوی جلو، یعنی به طرف منطقه‌ای که قشون علی مراد خان زند از آن طرف می آمد. اگر آن واقعه به چشم دو سردار لاریجانی می رسید و مشاهده می کردند که عده‌ای کثیر از جانوران می گریزند، می فهمیدند که از طرف مقابل یک قشون یا عده‌ای کثیر از مردم می آیند. اما هنگامی که قشون علی مراد خان زند وارد تنگه عباس آباد شد، فرار جانوران خاتمه یافته بود و دو سردار لاریجانی گریختن حیوانات وحشی را ندیدند. پیشبینی جعفر قلی خان به وقوع نپیوست و سرداران لاریجانی بدون گماشتن تلایه وارد تنگه عباس آباد شدند، زیرا تصور نمی کردند که آقا محمد خان قاجار در صدد براید در آن تنگ جلوی آنها را بگیرد و این موضوع می رساند که هیچ یک از آن دو برای فرماندهی قشون صالح نبوده اند. یک سردار لایق محال بود که بدون طلایی از تنگه عباس‌آباد عبور کند، ولو بداند که 100 فرسنگ بین او و قرارگاه خصم فاصله است، چون تنگه های کوهستانی در تمام ادوار بهترین موضع برای جلوگیری از عبور یک قشون مهاجم بوده است و حتی امروز که ارتش های دنیا موتوریزه شده و فرمانده یک ارتش می تواند در عقب خصم از راه هوا نیرو پیاده کند، باز تنگه های کوهستانی از لحاظ ممانعت از عبور یک ارتش دارای اهمیت است. دو سردار لاریجانی بعد از اینکه وارد تنگه عباس‌آباد شدند، نظری به اطراف انداختند و اثری از وجود جاندار ندیدند و سربازان آنها هم بدون اینکه حدس بزنند که ممکن است مورد حمله قرار بگیرند، به راه ادامه دادند. فقط یک افسر آزموده به اسم ابراهیم قره‌چمن، یعنی اهل قره‌چمن، خود را به محمد قلی خان سفید رسانید و به او گفت که ای سردار، عبور از اینجا بدون طلایی ممکن است خطر داشته باشد و من عقیده دارم که شما برای احتیاط یک طلایی به جلو بفرستید. محمد قلی خان سفید با قدری تشدد گفت ابراهیم، تو اهل قره‌چمن هستی و من اهل مازندران و اینجا را به خوبی می شناسم و قدم به قدم از وضع اینجا اطلاع دارم و لازم نیست تو به من یاد بدهی که در اینجا چه باید کرد. ابراهیم قره‌چمنی معذرت خواست و گفت آنچه من گفتم از روی خیرخواهی بود و نخواستم بگویم من چیزی می دانم که سردار نمی داند.